بارزه سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان تا ساعت 12 با شما هستم. در این ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به امضای هرچه زودتر موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پا فشاری کرده است و اما صدر اعظم بریتانیا باور دارد که این موافقت نامه امضا خواهد شد.
ستاره
آواز عدالت خواهی برای ستاره، خانمی که شوهر معتادش لب و بینی او را بریده. دهاتن در بامیان خواستار مجازات شوهر ستاره شدند. در همین مورد و در موارد دیگر تا لحظات بعد گزارش های مفصل خواهیم داشت و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند برای تامین امنیت شهرهای کنر نورستان پوسته های محافظت شهرها ایجاد کردند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای امریکاییش از شمولیت برخی شرکت های تجارتی در لیست سیاه واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. این شرکت ها با ایران معامله تجارتی داشتند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. مری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن می‌خواهد این موافقت نامه به زودی ممکن امضا شود. هارف گفت در موقف ایالات متحده در این زمینه تغییر نیامده است و به حساب رئیس جمهور افغانستان بالای این که چگونه این سند هرچه زودتر امضا شود ادامه دارند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفته بود سند همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ممکن است توسط رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. جان کری با تلویزیون ABC گفته بود حتمی نیست این سند تا ماه جنوری امضا شود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. دیوید کامیرون که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد، گفت که با این توافق زمینه تعهد برای آموزش نیروهای افغان در یک ماموریت بین المللی فراهم خواهد شد. آقای کامیرون افزود که بریتانیا نظر به جدول زمانی تعیین شده تا پایان سال 2014 تمامی عساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد، اما به گفته او امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان آینده حضور نظامی نیروهای بین المللی را در این کشور تعیین خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به هند گفت که از شرطهایش در توافقنامه امنیتی با آمریکا صرف نظر نخواهد کرد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند برای تامین امنیت شهرهای کنر نورستان پوسته های محافظت شهرها ایجاد کردند. عبدالحبیب سعید خیلی قمندان امنیت ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که پس از عملیات 5 روزه نیروهای امنیتی توانستند تا مسیر راه این راه را از مخالفین و ماین‌های جاسازی شده پاکسازی کنند. مقامات همچنان میگویند که در جریان این عملیات تلفاتی هم به مخالفین مسلح وارد شده است. باشنده‌های ولایت کنر و نورستان میگویند که با بسته شدن این راه از سوی مخالفین، آنها و خانواده‌هایشان با مشکلات زیادی روبرو بودند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ‌ها تبادله می‌شود. 1 دلار آمریکایی برابر است با 54 افغانی و 25 پول. 1 یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 30 پول. 1 پوند استرلینگ 87 افغانی و 60 پول. 1 ریال سعودی 14 افغانی و 30 پول. 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 531 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای آمریکاییش از شمولیت برخی شرکت‌های تجارتی در لیست سیاه واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. این شرکت‌ها با ایران معامله تجارتی داشتند. وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرده که وزرای خارجه هر دو کشور در آغاز همین هفته با هم صحبت کردند. با گفته این وزارت، صحبت تلفنی جان کری و همتای ایرانیش جواد ظریف با مذاکرات آینده و پیشرفت‌ها در آن مورد متمرکز بوده است. گفته می‌شود که شمولیت بعضی شرکت‌های معامله‌دار با ایران در لیست سیاه آمریکا در عملی شدن توافق واشنگتن با تهران و سایر قدرت‌های جهان تاثیرگذار خواهد بود. با این هم ایران به روز یکشنبه گفت که با وجود اقدام اخیر آمریکا، تهران با گفتگو با شش قدرت بزرگ جهان ادامه خواهد داد. بمب‌گذاری‌ها و حملات روز دوشنبه در سراسر عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. یکی از حملات مرگبار در جنوب بغداد رخ داد و در نتیجه انفجارهای دو بم جاگذاری شده در موترها حداقل 23 زائر شیعه کشته شدند. در این رویداد که در جریان یکی از مراسم مذهبی رخ داد 50 تن دیگر هم زخمی شدند. مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را تا حال کسی با عهده نگرفته است. پیش از این در آغاز روز دوشنبه 47 تن در حملات و انفجارها در عراق کشته شده بودند. سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال 2013 میلادی بیش از 8000 تن در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای عراق کشته شده‌اند. وزیر خارجه روسیه با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد اوکراین گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، وزرای خارجه 28 کشور اتحادیه اروپا دیروز در دیدار با سرگی لاوروف گفتند که اوکراین دست باز دارد تا انتخاب کند که روابط خود را با غرب تقویت می‌کند یا با مسکو. وزیر خارجه روسیه گفت که باید برای اوکراینی‌ها حق داده شود تا خودشان در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند. روی مسئله اوکراین گفتگو کردیم و این یک توافق مشترک ما بود که همه باید با حاکمیت ملی هر کشور احترام بگذارند و شمول اوکراین و همه باید با مردم اجازه بدهند که به صورت آزادانه انتخاب کنند که چگونه میخواهند کشورشان را به سوی ترقی سوق دهند و چگونه میخواهند کشورشان را رشد دهند. از جانب دیگر کاترین شتاون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت که انتخاب آزاد حق بنیادی هر کشور است. اما خانم شتاون افزود که برای بسیاری کشورها عادی است که با کشورهای دیگر توافقنامه داشته باشند. در یک تحول دیگر قرار است امروز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به مسکو سفر کند. در اوکراین انتظار می‌رود تظاهرات گسترده علیه سفر رئیس جمهور این کشور به مسکو صورت گیرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بر اساس کنفرانسی که در ماه جنوری در مورد سوریه برگزار می شود، باید جنگ جاری در آن کشور متوقف شود. بان کی مون دیروز گفت در جریان سال 2013 میلادی بحران سوریه از حد تصور هم پیچیده شد. او میگوید پیش از آن که ما گفتگوها را در مورد سوریه در ژنو آغاز کنیم، باید دشمنی ها را در آن کشور پایان دهیم. ما پیشنهاد میکنیم که هر دو جانب باید برای کمک های بشری اجازه بدهند. مهمتر از همه این است که جنگ باید متوقف شود. در همین حال مؤسسات خیریه مربوط به سازمان ملل متحد برای کمک به جنگ زده های سوریه برای پرداخت 6.5 میلیارد دلار تقاضا کرد. با تخمین سازمان ملل متحد در جنگ داخلی سوریه از ماه مارچ سال 2011 تا اکنون حدود 100 هزار تن کشته شدند. همچنان 4 میلیون تن دیگر در سوریه بی خانه و 2.3 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناه بردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت پخش خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به امضای هرچه زودتر موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پافشاری کرده است. صدر اعظم بریتانیا باور دارد که این موافقتنامه امضا خواهد شد.
ستاره
آواز عدالت خواهی برای ستاره، خانمی که شوهر معتادش لب و بینی او را برید. دهاتن در بامیان خواستار مجازات شوهر ستاره شدند. فوتبالر مشهور انگلستان مایکل اوون به افغانستان آمده و اعلان کرد که با فوتبال افغانستان کمک میکند. و سفارت افغانستان در شهر دوشنبه از بدرفتاری پلیس تاجکستان با افغان ها سخن میگوید.
کمیته امنیت دولتی، پلیس، اینا بدون از اینکه سر کسی سند باشه، سفارت در جریان باشه، یک افغان ما رو میگیرن، دست و پایش رو بسته میکنن، از مرز دیپورتش میکنن.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم، ما را همراهی کنید. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. مری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت واشنگتن میخواهد این موافقتنامه به زودی ممکن امضا شود. هارف گفت در موقف ایالات متحده در این زمینه تغییر نیامده است و بحث ها با رئیس جمهور افغانستان بالای این که چگونه این سند هرچه زودتر امضا شود ادامه دارند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفته بود سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ممکن است توسط رئیس جمهور آینده افغانستان امضا شود. جان کری به تلویزیون ABC گفته بود که حتمی نیست این سند تا ماه جنوری امضا شود. این نخستین باری بود که وزیر خارجه آمریکا از امضای این موافقتنامه پس از انتخابات سال 1393 در افغانستان سخن گفت. آمریکا برای قانونی ساختن حضور سربازانش فراتر از سال 2014 در افغانستان پافشاری دارد که هرچی زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان دو کشور امضا شود. کار بالای این موافقتنامه پس از یک مدت طولانی به پایان رسید، ولی رئیس جمهور حامد کرزی به طور ناگهانی گفت این سند را پس از انتخابات سال آینده امضا خواهد کرد. این کار رئیس جمهور کرزی مقامات آمریکایی را ناراحت ساخت. واشنگتن هشدار داده است که در صورت امضا نشدن این پیمان نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون خواهند شد و در نهایت افغانستان تنها خواهد ماند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تا پایان امسال کمتر از 2 هفته باقی مانده و حقیقت این است که برای امضای این موافقتنامه در این مدت امیدوار نیستم. مری هارف افزود نمی‌خواهد بالای افغانستان فشار آورده و مهلت عاجل برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تعیین کند. و اما از سوی دیگر صدر اعظم بریتانیا میگوید اهداف بنیادی در ماموریت افغانستان به دست آمده است. دیوید کامیرون در دیدار با سربازان کشورش در ولایت هلمند گفت امیدوار است که سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن امضا شود. همچنان دیوید کامیرون افزود که همه نیروهای بریتانیایی تا آخر سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا بانک روی خروج مکمل نیروهای آن کشور تا پایان سال 2014 تاکید کرده است، اما گفته که بریتانیا به همکاری و نقشش در افغانستان ادامه خواهد داد. دیوید کامرون که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد ولایت هلمند شد، از نیروهای کشورش سپاسگزاری کرد که برای آموزش نیروهای اردوی ملی افغان همکاری زیاد کردند. بریتانیا در گذشته تا 9500 سرباز در افغانستان داشت، اما انتظار می رود تا پایان سال 2013 که 2 هفته بیش به آن باقی نمانده تعداد اساکر این کشور در افغانستان به 5200 تن برسد. بریتانیا همچنان تعهد کرده که بخش کوچکی از مشاورین نظامیش در وزارت دفاع افغانستان و چند مربی این کشور در اکادمی ملی نظامی کابل باقی خواهند ماند. صدر اعظم بریتانیا در بخش از اظهارات دیروزش گفت افغانستان ماموریت بود که با باور وی متحدین بین المللی توانستند آن را تکمیل کنند و نیروهای ناتو باید برای آنچه انجام می دادند افتخار کنند. کامرون در بخش از اظهاراتش گفت که بریتانیا یک کشور کامل یعنی افغانستان را رها نخواهد کرد. به گفته او هدف ماموریت ناتو ساختن نیروهای امنیتی افغان و همچنان تامین امنیت بنیادی بود تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل نمی شود. کامرون افزود که این اهداف در افغانستان حاصل شدند و دستاوردهای زیادی در این کشور صورت گرفته است. صدر اعظم بریتانیا همچنان امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را خیلی با اهمیت عنوان کرد. دیوید کامرون ابراز اطمینان نمود که این موافقتنامه به زودی امضا شود. او اهمیت این سند را برای آینده نیروهای بین المللی در افغانستان خیلی ها مهم دانست. کامرون افزود که امضای توافقنامه امنیتی به نفع آمریکا، ناتو و همچنان افغانستان است. در سالهای گذشته همواره در نزدیکی کریسمس و سال نو میلادی مقامات و رهبران کشورهای مختلف به افغانستان آمده و این مراسم را با نیروهایشان سپری کردند. صدر اعظم بریتانیا گفته برای آخرین بار در آستانه کریسمس با نیروهای کشورش در افغانستان می‌بیند، زیرا در سال آینده تمامی آنها در چنین شب و روزها در کشور خودشان خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رویدادی که در آن یک مرد معتاد بینی و لب خانمش ستاره را در ولایت هرات برید، در سراسر افغانستان سر و صدا برپا کرده است. فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر و حتی مردم عام این رویداد را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات شوهر ستاره هستند. در ادامه این تقاضاها دیروز در ولایت بامیان تظاهرات ده ها نفر برگزار شد. در گزارش از عباس نادری می شنویم که مظاهرچیان این گونه شعار می دادند:
ستاره ستاره ما همه ستاره ستاره ما
ده ها نفر از فعالین مدنی و زنان بامیان بر ضد خشونت علیه زنان مظاهره کردند. ده ها نفر از فعالین مدنی و زنان بامیان به خاطر تجاوز گروهی به یک زن در ولایت بغلان و بریدن بینی و لب ستاره در هرات تا دفتر کمیسیون حقوق بشر بامیان راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی آنان خواستار مجازات عاملین این قضیه ها و تطبیق عدالت شدند. زهرا حسینی، یک از اشتراک کننده ها در جمع خبرنگاران، گفت:
و باعث کردید تا فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان طی راه اندازی همایشی ضمن اعلان همدردی با قربانیان خشونت ها این اعمال غیر انسانی و ضد بشری را تقبیح نموده و خواستار محاکمه و مجازات عاملین این جنایات شده.
آنها طی قطعنامه ای از جامعه بین المللی خواستند تا بر دولت افغانستان فشار بیاورد تا در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان جدی باشد. محمد سجاد محسنی، سخنگوی شورای علمای بامیان که در این راهپیمایی شرکت کرده بود، افزود:
ما همه این قضایا را در کشور محکوم می نماییم و به نمایندگی از شورای علمای ولایت بامیان همدردی خود را با کسانی که خواهان عدالت در کشور است اعلام می نمایم.
به گفته مسئولان کمیسیون حقوق بشر، در سال جاری در سطح افغانستان در حدود 25% میزان خشونت علیه زنان افزایش داشته است. روح‌الله فروغ، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر بامیان، در جواب مظاهره کننده ها گفت:
بنان ما از اقدام نیک و به جای فعالین مدنی و حقوق بشر ولایت بامیان صمیمانه تشکر و سپاس گذاری میکنیم و وعده میسپاریم برای شما که خواسته های شما را برای مسئولین امور برسانیم و قاطعانه از اونا بخواهیم که خواسته های شما را جدی در نظر بگیرن و تحقق ببخشن.
این در حالی است که به گفته زنان شرکت کننده، دو دلیل عمده در افزایش میزان خشونت علیه زنان در کشور وجود دارد که این دلایل شامل نداشتن آگاهی زنان از حقوقشان و وجود فساد گسترده در دستگاه های عدلی و قضایی کشور است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رویدادهای خشونت در برابر زنان نگرانی فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر را در سراسر افغانستان سبب شده است. در ولایت بغلان هم دیروز تجمعی برگزار شده بود که در آن اعضای جامعه مدنی خواهان پیگیری جدی قضیه های خشونت علیه زنان شده، گفتند که اگر دولت عدالت را برقرار نکند، اعضای این نهادها به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
حبیب رحمان شیرزی، رئیس اجرائیوی شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان، در مورد گفت:
شبکه جامعه مدنی امروز بسیار زیاد نگران است از واقعاتی که در ولایت بغلان در ولایت هرات پیش آمده. نگرانی های بسیار زیادی داره و از تمام مسئولین ولایت بغلان خواهشمند هستیم که در این مورد اقدامات جدی بکنن و این موضوعات بسیار زیاد پیگیری بکنن که تا باورمندی مردم در ولایت بغلان بیشتر به نظام به حکومت شد.
وای که افزایش خشونت با زنان در ولایت بغلان را ناشی از ضعف ادارات زیربط دولتی آن میداند، میگوید:
دلیلی که امروز خشونت ها در ولایت بغلان افزایش پیدا کرده، ما میتونم بگویم که به نحوی از اشکال اجراءات ضعیف که نهادهای عدلی و قضایی دارن و امیدوار هستم که ارگان های عدلی و قضایی با ناقضین حقوق بشر و با ناقضین حقوق زنان در ولایت بغلان یک کمک زیاد تلاش بکنن و این موضوعات زیاد جدی بگیرن تا مشکلات مردم ولایت بغلان از این ناحیه کمتر شود.
همچنین شیرا قاشایان مسئول انجمن شعرا و نویسندگان ولایت بغلان میگوید عدم پیگیری جدی عاملین خشونت بازان آنها را بیشتر نگران کرده و اگر مجرمان از این دست گرفتار و مجازات نشوند دیگر کسی از دولت نمیترسد و به هر خشونتی که خواسته باشد دست میزند. و همچنین قضیه قتل یک پسر و دختر جوان در ساحه دندغوری این ولایت را که به هدف ازدواج فرار و سپس گرفتار و به حکم شورای محل دیرباران شده بودند ظالمانه خواند و گفت
هیچ نوع فیصله ای که خارج از ساختارهای رسمی حکومتی یا دولت باشه بر ما قابل پذیرش نیست. فیصله ها مطابق با قانون بر بنیاد عدالت صورت نگرفته و ما خواهان کشاندن اونمو کسایی که باعث قضایا شدن به محاکم و دستگاه عدلی و قضایی هستیم که از این طریق فیصله شود.
آقای شایان از ارگانهای امنی و قضایی کشور خواست تا در رسیدگی به عاملان خشونت بازنان سختگیرانه تر از پیش عمل نمایند. بنابر آمارهای موجود در یک ماه اخیر در ولایت بغلان 3 زن کشته و چندین زن و دختر دیگر مورد اختطاف و تجاوز فردی و گروهی قرار گرفتند که خشنترین آن تجاوز بر یک دختر در انظار مردم بود که یک ماه قبل در ولسوالی برکه این ولایت اتفاق افتید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می و شما قضاوت کنین. تا لحظات بعد گزارش داریم در رابطه به این که مؤسسه‌های خیریه از حکومت افغانستان خواستند تا مراکز رایدهی انتخابات سال آینده را در مکاتب، کلینیک‌ها و دفاتر مؤسسات خیریه ایجاد نکند. اما چرا؟ تا لحظات بعد در گزارش میشنوید. اما حالا از سید فتح محمد بها میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
وضعیت امنیتی افغانستان در جریان فصل زمستان و انتخابات آینده در این کشور مسائلند که در سرمقاله ها و مطالب بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله امروز خود را تحت عنوان در زمستان امسال طالبان رخصتی ندارند به نشر رسانده است. در سرمقاله آمده است که برعکس سالهای گذشته طالبان تعهد کردند تا به جنگ در جریان زمستان هم ادامه می دهند و قماندانانشان به پاکستان نخواهند رفت. آرمان ملی بدون ذکر منبع همچنان نوشته است که طالبان امسال قصد دارند تا یکی از ولایات همسرحد با پاکستان را به تصرف خود درآورده و از آن من حیث مرکز شان استفاده کنند. به نوشته روزنامه ادامه جنجال ها روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هم روحیه طالبان را تقویت نموده است. روزنامه دنیا در صفحه نخستش با عنوان درشت گفته های مسئولان کمیسیون انتخابات را نقل کرده که گفتند نهادهای جامعه مدنی، عالمان و رسانه ها باید در پروسه انتخابات همکاری کنند. روزنامه نوشته است که آنان می توانند مردم را از اهمیت انتخابات آگاه ساخته و از جریان رایدهی هم نظارت کنند. در ادامه مطلب به نقل از زکریا بارکزی رئیس مؤسسه دیدبان دموکراسی افغانستان هم نقل شده که گفته است این تصور مردم اشتباه است که گویا رئیس جمهور آینده کشور از پیش در توافق با خارجی ها تعیین شده است. به نوشته روزنامه آقای بارکزی همچنان گفته است که همین تصور نادرست سبب شده تا اهمیت انتخابات را در نزد بیشتر مردم کم ساخته و این تصور باید از طریق برنامه‌های آگاهی عامه از میان برداشته شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله امروز خود به نقش جوانان در انتخابات تمرکز نموده است. روزنامه نوشته است که بخش اعظم نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و نقش آنان در انتخابات نیز تعیین کننده است. در ادامه سر مقاله آمده است که جوانان نه تنها می توانند با شرکتشان در انتخابات این روند را رونق و جوش ملی داده بلکه از شفافیت آن هم نظارت کنند. و روزنامه محور گزارش را در مورد وضعیت زندانیان محبس پلچرخی به نشر رسانده و مشکلات آنان را بررسی نموده است. به نوشته روزنامه شرایط ناگوار در این زندان حتی سبب شده تا برخی از زندانیان دست به خودکشی بزنند. روزنامه بدون ذکر منبع نوشته است که در همین روزهای اخیر یک زندانی در بلاک دوم زندان پلچرخی خودکشی نموده است.
ساعت 11:23 به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید و همچنان میشنوید که سفارت افغانستان در شهر دوشنبه از بدرفتاری پلیس تاجیکستان با افغانهای مقیم در آن کشور شکایت کرده است. مؤسسه خیریه از حکومت افغانستان خواستند تا مراکز رای‌دهی انتخابات سال آینده را در مکاتب، کلینیک ها و دفاتر مؤسسات خیریه ایجاد نکند. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان یا اکبر میگوید که شمار زیادی از مکاتب و کلینیک ها با عنوان مراکز رای‌دهی برگزیده شدند. اما چرا مؤسسه های خیریه مخالف این کار هستند؟ در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنویم.
مؤسسه های خیریه از این ترس دارند که شاید این مکاتب و کلینیک ها در جریان انتخابات هدف حمله مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار بگیرند. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان اکبر میگوید که مسئولیت تامین امنیت مراکز رای‌دهی به عهده نیروهای افغان و بین المللی خواهد بود و به همین دلیل خطر حمله بالای این مراکز زیاد است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه اداره یکبر می گوید که از مراکز صحی و آموزشی نباید استفاده سیاسی شود. گفته می شود که 120 مؤسسه از Save the Children گرفته تا مؤسسات کوچک شامل اداره یکبر می شوند. این اداره می گوید خواستش از حکومت این است که در هر حالت نباید از مراکز صحی و مکاتب به هدف پیشبرد امور سیاسی کار گرفته شود. اداره هماهنگ کننده مؤسسات خیریه در افغانستان گفت که شمار زیادی از مکاتب و کلینیک ها به عنوان مراکز رای‌دهی برگزیده شدند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید می کند که در اکثر موارد از مکاتب و مساجد و کمتر از کلینیک ها به عنوان مراکز رای‌دهی استفاده خواهد شد. نور محمد نور در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کمیسیون مستقل انتخابات به فقط این است که مراکز رای‌دهی را در جای عام المنفعه ایجاد کنه تا مردم به آسانی بتونن بیان برای خود به کار ببرن. و ما بیشترین تمرکز ما و بیشترین مراکز ما باید در جای عام المنفعه مثل مساجد، در بعض موارد در مکاتب و در بخش محدود از بعضی کلینیکایی که در ولسوالی ها و دهات است شاید ما مراکز در روز رای‌دهی ایجاد کنیم.
با گفته آقای نور، تامین امنیت انتخابات 1393 مسئولیت نهادهای امنیتی افغانستان است. در انتخابات سال 2009 میلادی طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت افغانستان بالای مراکز رای‌دهی حمله کردند. آنها همچنان با جاسوسی بمب‌های کنار سرک کارمندان انتخابات را کشتند.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل برگزار خواهند شد. بزرگترین نگرانی در سراسر افغانستان انتخاب ناامنی در این کشور است. کمیسیون مستقل انتخابات نیز در ادامه این نگرانی ها از وزارت داخله می خواهد که هر چه زودتر طرح امنیتی برای این انتخابات را تهیه کند. جاوید حسنزاده در همین باره گزارش دارد به این شرح.
در حالی که کمتر از 4 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگانهای امنیتی باید طرح نهایی امنیتی مراکز رای‌دهی را به زودی به این کمیسیون بسپارد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون به روز دوشنبه در کابل گفت این مسئله میتواند کمک کند تا آنون مواد لازم را به مراکز رای‌دهی انتقال نمایند. آقای امرخیل که به روز دوشنبه در نشستی که بعد از راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه با تعداد اعضای جامعه مدنی صحبت میکرد گفت ارگان‌های امنیتی باید تا 15 ماه جدید طرح نهایی امنیتی برای مراکز رای‌دهی را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار بدهد.
ما امیدوار هستیم که ارگان‌های امنیتی مطابق به وعده تا تاریخ 15 جدی سال روان لست نهایی مراکز انتخابات را در اختیار کمیسیون قرار بدهند تا کمیسیون مستقل انتخابات وقت و زمان کافی داشته باشد. مراکزی که امنیتشان تأمین است و انتخابات صورت می‌گیرد، امنیت انتقال مواد باید تأمین گردد تا مردم در یک فضای امن به سوی صندوق‌های رای‌دهی رفت و با کاندید مورد نظر خود رای بدهند.
کمیسیون مستقل انتخابات حدود 8 ماه پیش فهرست 6845 مرکز رای‌دهی برای انتخابات آینده را به خاطر گرفتن تدابیر امنیتی در اختیار ارگان‌های امنیتی کشور قرار داد. اما ارگان‌های امنیتی گفتند که به خاطر تهدیدات امنیتی از میان این مراکز نمی‌توانند امنیت نزدیک به 260 مرکز را تامین نمایند. گفته می شود این مراکز که با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو هستند در ولایات فرا، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدانوردک، کاپیسا، نورستان و کنر قرار دارند. اما حالا مسئولان وزارت داخله افغانستان اطمینان می دهند که بررسی های امنیتی برای مراکز رایدهی ادامه دارند و پس از نهایی شدن تا 20 روز دیگر با کمیسیون مستقل انتخابات سپرده می شوند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تامین امنیت انتخابات در اولویت های کاری وزارت امور داخله قرار دارد.
موضوع لست ما کار کردیم، هنوز فرصت داریم، حدود 20 روز دیگه ما کوشش ما می است که در کل بعد از بررسی های همه جانب است، چالش های امنیتی و آنچه که پیوند داره به انتخابات، بریم به لست نهایی بسازیم و کپی لست در اختیار کمیسیون محترم انتخابات قرار.
تامین امنیت انتخابات نه تنها خاص کمیسیون انتخابات است، بلکه بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی به شمول مردم عام نیز روی این مسئله تاکید کردند. برخی ها با توجه به مشکلات امنیتی نگرانند که هرگاه امنیت مراکز انتخابات به گونه درست تامین نشود، بسیاری از افغان ها از حق رای دهی محروم خواهند شد. هرچند ارگان های امنیتی همواره از تامین امنیت مراکز انتخابات سال آینده اطمینان می دهند، اما با توجه به تهدیدات امنیتی در برخی ولایات، معلوم نیست که امنیت این مراکز به گونه درست تامین خواهد شد یا خیر.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید هرچه زودتر امضا شود. صدر اعظم بریتانیا میگوید باور دارد که موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند برای تامین امنیت شاهراه کنر نورستان پوسته های محافظت شاهراه ایجاد کردند. وزیر خارجه ایران در صحبت با همتای امریکاییش از شمولیت برخی شرکت های تجارتی در لیست سیاهی واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است. این شرکت ها با ایران معامله تجارتی داشتند. بمب‌گذاری ها و حملات روز دوشنبه در سراسر عراق ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. وزیر خارجه روسیه با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در مورد اوکراین گفتگو کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بر اساس کنفرانسی که در ماه جنوری در مورد سوریه برگزار می شود، باید جنگ جاری در آن کشور متوقف شود. رئیس یک اداره نظارت کننده از انتخابات آذربایجان بازداشت شده است. و ویتالی کلیچکو کمربند قهرمانی جهان در رشته بوکسینگ یا WBC را دیروز واگذار کرد، اما به او لقب یک قهرمان بازنشسته داده شد که می تواند هر زمانی که خواست به رنگ مسابقات بوکسینگ برگردد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی گرفته میتونین اگر صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد به شما میگوییم که سفارت افغانستان در شهر دوشنبه از بدرفتاری پلیس تاجیکستان با افغانها سخن میگوید.
کمیته امنیت دولتی، پلیس، اینا بدون از اینکه سر کسی سند باشه، سفارت در جریان باشه، یک افغان ما رو میگیرن، دست و پاش بسته میکنن، از مرز دیپورتش میکنن.
تا لحظات بعد در این باره به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما حالا گزارش دیگری. وزارت مالی افغانستان میگوید دو کمپانی خارجی به منظور سرمایه گذاری در کابل بانک نو اسناد و داوطلبی خود را به این وزارت تسلیم کردند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قرار است پیشنهاد این دو کمپانی تا دو هفته دیگر بررسی شوند. نوای کابل بانک به اساس فیصله شورای وزیران در ماه سنبله سال جاری به منظور خصوصی سازی با داوطلبی سپرده شد. از جمشید حبیب‌زاده جزئیات این موضوع را در گزارش از کابل می‌شنویم.
دو کمپانی خارجی که در دبی و امریکا فعالیت دارند به روز دوشنبه اسناد داوطلبی خود را جهت سرمایه گذاری در کابل بانک نو به وزارت مالیه افغانستان سپردند. آقا محمد کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید که قرار است تا دو هفته دیگر اسناد این دو کمپانی به گونه جدی مورد بررسی قرار گیرند. آقای کوهستانی میگوید که مسئولیت بررسی اسناد این دو کمپانی را نمایندگان کابل بانک نو، وزارت مالیه و افغانستان بانک بر عهده دارند.
چهار کمپانی اظهار علاقه کرده بودند و امروز ما شما میبینیم قراری که من خبر دارم دو کمپانی که ازش کمپانی خارجی هستند، یکی کرو کپیتال و یکی سی بی جی آی، این دو تا آفرای خود امروز را هم میکنند. یک کمپانی از یکی کرو کپیتال است، بیسشون دبی است، و کمپانی دومی سی بی جی آی است که کمپانی امریکایی است.
این دو کمپانی خارجی در حال پیشنهادات خود را برای سرمایه گذاری در کابل بانک نو به وزارت مالیه سپردند که همکنون 16 بانک خصوصی که 4 آن مربوط به خارجیان می باشد در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان کابل بانک نو می گویند که همکنون این بانک 430 میلیون دلار سپرده های بانکی مردم را با خود دارند و بیشتر در بخش توزیع معاش کارمندان دولتی فعالیت می کند. پس از آن که حدود 2 سال پیش کابل بانک ورشکست شد، در افغانستان بانک مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به کابل بانک نو تغییر داد. تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است. در ماه هوت سال گذشته لوی سارنولی افغانستان 21 نفر از متهمین قضیه اختلاس در کابل بانک را به حبس محکوم کرد. در افغانستان بانک میگوید که تا حالا 230 میلیون دلار پولهای از دست رفته کابل بانک را دوباره به دست آوردند. در این حال نورالله دلاوری رئیس این بانک میگوید که پیشنهادات این دو کمپانی را به گونه جدی بررسی خواهند کرد.
اگر یک بانک از طرف اشخاص خارجی یا داخلی تاسیس میشه زیر یک قانون است و در حالی که کپیتالش موجود باشه، سرمایش موجود باشه، در حالی که اداره خوب داشته باشه و بتانه که بانک مردم تشویق کنه که سپرده های خود در بانک بیاره، کلش چیزایی است که در شروع بررسی میشه و اساس از او بانک برش جواز داده میشه و نظارت میشه.
مسئولان میگویند که تا دو هفته دیگر کمیته ارزیابی تمام اسناد داوطلبی این دو کمپانی خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در کابل بانک نو را بررسی میکند. این کمیته نخست اسناد داوطلبی را از لحاظ تکنیکی بررسی کرده و نتیجه آن را به تاریخ 28 ماه جاری میلادی اعلام میکند و سپس قیمت اسناد داوطلبی را مطالعه و برنده را به شورای وزیران معرفی خواهد کرد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که این بانک به کمپانی برنده پس از منظوری از سوی شورای وزیران تا ماه می سال 2014 میلادی سپرده خواهد شد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کوریای جنوبی تعهد کرده است که 43 میلیون دلار را در بخش‌های حمایت از زنان و حکومتداری خوب با افغانستان کمک می‌کند. سفیر کوریای جنوبی در افغانستان دیروز در کابل گفت که این کمک‌ها تا 3 سال آینده در این بخش‌ها مصرف خواهد شد. بیشتر از احمد جوبین احمدی می‌شنویم.
سفیر کوریای جنوبی در افغانستان می‌گوید کمک 43 میلیون دلاری با افغانستان بخشی از تعهد این کشور در کنفرانس توکیو با افغانستان است. یانگ چیولچا همچنان گفت این کمک ها تا 3 سال آینده در بخش های حمایت زنان افغان، صحت، محو خشونت علیه زنان، بلند بردن ظرفیت ها، آموزش و حکومت داری خوب به مصرف می رسد. و اضافه کرد پروژه هایی که قرار است در این بخش ها با استفاده از کمک تازه کشورش با افغانستان تطبیق گردند، مسئولیت آن به دوش 4 اداره سازمان ملل، UNDP، UN Women، یونسف و UNFPA می باشد.
کوریای جنوبی هم در نیم قرن گذشته با جنگ و فقر شدید مقابل بود، اما ما این مشکلات را با کمک سازمان ملل حل ساختیم و حالا در میان کشورهای قرار داریم که با کشورهای دیگر رو به انکشاف کمک و همکاری می کنند.
سفیر کوریای جنوبی در کابل می گوید که پول تازه تعهد شده در ولایات کابل، ننگرهار، غور و بامیان به مصرف خواهد رسید. توافقنامه این کمک کره جنوبی به روز دوشنبه از سوی سفیر آن کشور در کابل و مارک براودن معاون یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به امضا رسید. آقای براودن این کمک برای افغانستان را بسیار مهم می خواند.
من می دانم که تمام ادارات و خاصتاً سازمان ملل از این کمک کوریای جنوبی اظهار سپاس می کنند و این کمک در یک زمان صورت می گیرد که در افغانستان 3 دوره مهم انتقال در جریان است. انتقال اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی.
هرچند تعدادی از مردم نگرانند که با خروج سربازان خارجی پس از سال 2014 میلادی از افغانستان کمک های جهانی با این کشور کاهش می‌یابد، اما مقام های افغان مطمئنند که جامعه جهانی در کنفرانس توکیو و پس از آن تا تا چند سال دیگر وعده کمک های مالی را به افغانستان نموده است.
فوتبالر مشهور انگلستان مایکل آوان به افغانستان آمده و اعلان کرده که با فوتبال افغانستان کمک میکند. آوان که زمان عضو تیم ملی فوتبال انگلستان بود، دیروز به ولایت هلمند سفر کرد. او در گذشته با تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد، ریال مادرید و استوک سیتی هم بازی کرده است. در یک بازی دیدنی در سال 1998 در جام جهانی، آوان به تنهایی آلمان را 3 گل زد. حالا بیشتر در رابطه با سفر این ستاره فوتبال انگلستان به افغانستان از جاوید نعیمی میشنویم.
برای ورزشکاران افغان یک خبر خوش است که مایکل آوان ستاره شناخته شده فوتبال انگلستان از همکاریش با فوتبالران افغان سخن گفته است. او در جریان سفرش به افغانستان اعلان کرد که به کمک سازمان فوتبال انگلستان جوانان با استعداد افغان برای تمرین و آموزش بهتر به آن کشور دعوت خواهند شد. این سازمان اخیراً به حیث مرکز ملی آموزش فوتبال در بریتانیا ایجاد شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش می‌دهد مایکل آوان که برای 12 ساعت در ولایت هلمند بود، یک مسابقه دوستانه نیروهای کشورش را در آنجا تماشا کرد و سپس افغانستان را ترک گفت. آقای آوان از نحوه کمک به ورزشکاران افغان با جزئیات صحبت نکرد، اما گفته می شود که دعوت فوتبالران افغان به انگلستان و آموزش و تمرین آنها در این کشور یک فرصت بزرگ خواهد بود. صدر اعظم بریتانیا که با مایکل آوان در یک طیاره به افغانستان آمد گفت خیلی برایش جالب بوده که این فوتبالر کشورش علاقمند کمک با دیگران است و این اقدام به گفته دیوید کامرون مردم را با هم نزدیک می سازد. مایکل آوان 34 سال عمر دارد و در تیم ملی انگلستان برای 10 سال یعنی از 1998 میلادی تا سال 2008 بازی کرده است. او همچنان عضویت باشگاه‌های لیورپول، ریال مادرید، نیوکاسل یونایتد، منچستر یونایتد و استوک سیتی را داشته و از سال 1998 در این باشگاه‌ها 163 گل به ثمر رسانده است. مایکل آوان در تیم ملی انگلستان 89 بازی بین المللی انجام داده و توانسته است در این بازی ها 40 گل به ثمر برساند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید که مقام‌های تاجیکستان افغان‌ها را به طور غیر قانونی اخراج می‌کنند. محمد داوود ابراهیم خیل معاون این سفارت در صحبت با بخش تاجیکستان رادیو آزادی این اقدام را خلاف تمام قوانین بین‌المللی خواند. اما مقام‌های تاجیکستان گفتند با افغان‌ها در تاجیکستان برخورد غیر قانونی نمی‌شود. عبدالله اوشورا در این مورد از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
سفارت افغانستان در تاجیکستان با نگرانی از اخراج به سبب شهروندان کشورش از تاجیکستان گفت مقامات کشور در سیمای یک افغان تروریست و قاچاقبر را می‌بینند. محمد داوود ابراهیم خیل معاون سفیر افغانستان در دوشنبه روز 16 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت طی 4 ماه اخیر کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان شهروندان افغانستان را بدون هیچ دلیل از قلمرو کشور اخراج می‌کنند.
دمی اواخر مقامات کمیته امنیت دولتی، پلیس، اینا بدون از اینکه سر کس سند باشه، سفارت در جریان باشه، یعنی سفارت در جریان یک افغان ما رو میگیرن، دست و پایش رو بسته میکنن، از مرز افغانستان داخلش میکنن، دیپورتش میکنن. او آدم اینجا اولادایش میمونه، او آدم اینجا کاروبارش، تجارتش، دوکانش، همه چیزش تو میمونه، سفارت در جریان نی، خانوادهش در جریان نی، او آدم از خاک افغانستان، از خاک تاجیکستان اخراج میکنه که خالف تمام موازین بین المللی است.
جناب ابراهیم خیل افزود با نظرداشت مناسبات دوستانه میان دو کشور آنها از مقامات تاجیکستان این گونه توقع و برخورد در نسبت شهروندانشان را نداشتند. ابراهیم خیل میگوید مقامات پلیس تاجیکستان در سیمای یک شهروند افغانستان تروریست و قاچاقچی را میبینند و با وجود درست بودن سندهای بود و باششان از آنها با راه فشار رشوت میستانند. این هم صحبت ما میگوید سفارت افغانستان بارها هم تاریخ خطی و هم در واخوری های علاهیده در نسبت این قانون شکنی های مقامات قدرتی تاجیکستان به عنوان وزارت خارجه کشور، پراکوراتورا و کارهای داخله شکایت بردند، اما این مراجعات های آنها تا به حال هیچ نتیجه به بار نآورده است. مقامات قدرتی تاجیکستان در پاسخ به اظهارات سفارت افغانستان گفتند که این دعوا که مقامات تاجیکستان به شهروندان افغانستان رفتار نامناسب میکند پایه و اساس ندارد. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخله تاجیکستان میگوید کارمندان پلیس به هیچ وجه نسبت به شهروندان خارجی مناسبتی بیرون از قانون نمیکند. اما برخی از شهروندان افغانستان که برای موقت به خاطر کار یا دریافت حق پناهندگی در یگان کشور اروپایی در تاجیکستان قرار دارند میگویند مقامات تاجیکستان نسبت آنها بدرفتاری میکنند. صاحب ولدی لطیف یک تاجر افغان که 3 سال است در بازار مصالح ساختمانی دوشنبه سلطان کبیر مشغول تجارت است میگوید با وجود آن که وی همه حجت های بود و باش و فعالیت در این بازار را دارد اما باز هم کارمندان پلیس با او خورده گیری کرده از وی رشوت طلب میکنند.
من پیش از مادرشون که بیایم من اینجا تقریبا 2-3 سال گذراندگیم، یعنی هر روز یک بار دو بار پراکم هم سلطان کبیر تو که سمه هر روز میبینه تفشیش میاید و جاتا ما قانونی هست تفشیش میاید و در تو در جای کارم میاید شاگردم هم میپرسد شاگرد افغان دارم شاگرد تاجیک دارم همش هم میپرسد چی میکنم از خودیم هم میپرسد جاتا هم هست نلاب دارم پسین دارم همه چی جاتا هم جاتا خانوادگی دارم.
جناب لطیف میگوید با وجود درست بودن سندهایش کارمندان پلیس از او دولیه طلب میکنند و در صورت نپرداختن آن تهدید میکنند که مرا از کشور دپورت میکنند و دکانم با برهایش به مال دولت تبدیل داده میشود. طبق اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان تنها در 10 ماه سال جاری بنابر نقص قاعده های بود و باش 133 شهروند افغانستان از قلمرو تاجیکستان اجبارا اخراج شدند. اکثر شهروندان افغانستان تاجیکستان را همچون ترامپلین برای سفر به کشور سیوم استفاده می کنند. مجدا عمری یک دختر افغان که با مادر و برادرش 2 ماه باز است در دوشنبه زندگی می کند می گوید یگانه مقصد خانواده آنها دریافت هرچی زودتری حق پناهندگی از سفارتخانه های کشورهای مترقی دنیا در تاجیکستان است.
کشور خود ما تا 2014 شرایط خوب نیست. امیان هر روز انتحاری میشه. دوم وقت ما دایی زندگی میکنیم. اینجا شرایط خوب نیست برای ما درس نمیکنیم. ما جوان هستیم روز بر روز سر ما کلان شده میره. ما از ما یک جور نشه ما یک بیسواد همی که میماریم. ما از طریق یونسی ها را فقط همه که با ما کوشش کنند. از اقل یک کشور ما را انتقال بدن که ما بتانیم درس بخانیم زندگی خود به صورت درست بشه.
بنابر آمار رسمی در حال حاضر در تاجیکستان حدود 4000 پناهنده افغان به سر میبرند. مهاجران افغان در شهر دوشنبه اتحادیه پناهندگان به نام آریانا، یک مکتب افغانی با اسم سامان و در ناحیه وحدت یک مرکز اجتماعی دارند که در آن زنهای افغان با دوختن لباس و رخت خواب و دیگر جهاز خانه مشغولند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم برنامه زن و زندگی پخش میشود.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
قانون عمل نمیشه
نسیار هنجا فشار دیدم دکه چیز
درست تهیه کننده عفیف ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره.
ولی متخان هیچ یعنی به نام مکتب دخترها هیچ مکتب من ندیدیم. دخترها مثلا که به نام مکتب چیز رسایی نمیشناسن.
خیلیداد فامیلش هم میگیره از اینکه استادایش مرد است.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع مشکلات و موانع راه تحصیل دختران افغان که هنوز هم به سبب نبود مکاتب دخترانه و یا هم پابندی بر رسم و رواج ها از درس و تحصیل باز میمانند میپردازیم.
نه مکتب کشکی می بودیم تا 15 ساله یک چیز خویاد می گرفتیم.
برنامه زن و زندگی را با ما عفیف ساکب نیازی دنبال کنیم. داغاز جا دارد درنگ بر چند رویداد در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روزه از فوزیه نوری می شنویم.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات ادامه خشونت علیه زنان را در این ولایت تقبیح کردند. با اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از محل، این فعالان از نهادهای مسئول خواستند تا با عاملان خشونت علیه زنان برخورد جدی کنند. در این حال ماریا بشیر رئیس سارنبالی استیناف هرات میگوید که قتل و شکنجه زنان در هرات زیاد شده است. در ادامه خشونت علیه زنان لب و بینی ستاره با تازگی از سوی شوهرش در هرات بریده شده است. گفته میشود که همسر این مادر 4 فرزند مواد مخدر معتاد است. در یک گزارش تازه در مورد عقیم شدن اجباری زنان در کلینیک های دولتی ازبکستان آمده است که این عمل همچنان به طور وسیع در سراسر این کشور به حالت خود باقی است. انتیلاوا به هنگام ارائه این گزارش بر روز جمعه در واشنگتن گفت تمام زنهایی که دو و یا بیشتر طفل به دنیا می آورند به طور اجباری در قسمت عقیم کردن آنها اقدام می شود و در 5 سال اخیر کدام نشانه کاهش آن مشاهده نشده است. و با آن که گفته می شود هنوز هم در برابر زنان تجارت پیشه و کارگر در افغانستان مشکلات موجود است، اما اکثر زنان که با تجارت سر و کار دارند در خصوص آینده ایشان دید مثبت دارند. ناامنی، فساد، عدم دسترسی زنان به تعلیم و تربیت و عدم موجودیت زمینه برای سرمایه گذاری مشکلات عمده اند که زنان تاجر و کارگر با آن روبرو می باشند. یک گزارش تازه مشارکت زنان در بخش های اقتصادی که با عکس نظریات 1400 زنان تاجر آمده شده است نشان می دهد که بیشتر از نصف زنان تجارت پیشه با آینده ایشان مطمئن هستند. این گزارش از سوی یک مؤسسه به نام مارکت سازی آماده شده است.
شنوندای عزیز، ده سالهای گذشته در افغانستان به سبب جنگ و فقر زنان بنابر آسیب پذیری و فرهنگ مرد سالاری بیشتر در معرض خشونت و آزار و اذیت به خصوص جنسی قرار داشتند. بیشترشان از رفتن به مکتب باز داشته شدند، به خصوص در قریه ها و ولایات دوردست که این خود مانع بزرگ در راه باسواد شدن و انکشاف مهارت های زنان و دختران شمرده میشه. بان هم به اساس معلومات مقام وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در نظام معارف در حدود 10.5 میلیون شاگرد وجود دارد که 41% آن را دختران تشکیل می دهند. هرچند نظر به سالهای گذشته در تعداد شاملین دختر به مکاتب تا اندازه افزایش به عمل آمده، اما بان هم در تعادل با شاگردان پسر کاهش به نظر می رسد. این خود نشان دهنده آن است که تعداد زیاد دختران در مناطق مختلف افغانستان از درس و تحصیل باز می مانند. این که وزارت معارف با این نظر تا چه حد موافق است، از محمد کبیر حقمل رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف در این مورد میشنویم.
ما در 10 یا 12 سال تانستیم حد اکثر اهداف اشتراک مردم یا دختران در معارف به دست بیاریم، ولی با وجود این همه مشکلاتی که قبلا وجود داشته و تا به حال هم سیستم تعلیمی در بخش دخترها را متضرر ساخته، اما خوشبختانه ما کوشش های خود کردیم از 0% به 41% رساندیم فیصدی دخترها در معارف. امیالی بیشتر از 4 میلیون طفل ما که دختر هستند اونا مصروف فراگیری علم و دانش هستند در نظام آموزشی کشور. در مناطق نزدیک در قریجات برایشان امکانات یزیر فراهم ساختیم که اینا بروند به مکتب. ما تقریبا در حدود 30,000 شاگرد که دختر هستند بیشتر فارغ میتیم از سال گذشته. قبلا تنها از کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ما فارغین دختر می داشتیم، بعدا در ولایت کوچک خرد شروع شد، پارسال هم آخرین ولایتی که امسال که نورستان بود او هم آمد سیستم شامل شد و برای سال آینده انشاءالله ما از ولایت پکتیکا هم یک صنف 35 نفری را فارغ خواهد ساختیم از سیستم معارف.
با وجود توضیحات وزارت معارف از پیشرفت‌ها در تحصیل دختران در مکاتب، هنوز هم تعداد از مردم در برخی از ولایات و ولسوالی‌ها از بازماندن دخترانشان از درس و تحصیل و نبود مکاتب دخترانه شاکی‌اند.
نام امن است، باشنده از ولایت پکتیکا. در ولایت پکتیکا زمینه قطعا مساعد نیست و بنام ما تابال و جنشیدیم خود در ولایت پکتیکا ولسوالی متخان هیچ یعنی بنام مکتب دخترها هیچ مکتب ما ندیدیم، نیست مکتب تابال و نو ما توجه کرده ترای مثلا که به نام مکتب چیز رسایی نمیشناسم.
لوگر دخترای میخوان که مکتب بخونن، اما قیودات فامیلیش هم میگیره از اینکه استادایش مرد است. معلومه زن باشه میخوان که برن درس بخونن، صرف بچه و دختر علایده باشه.
از جمله مشکلات و موانع فراراه درس و تحصیل دختران یکی هم ناامنی را میتوان نام برد. با آن هم در مناطقی که امنیت نسبی وجود دارد به سبب کمبود مکاتب دختران از درس باز میمانند و یا هم به خاطر دوری راه شاگردان مجبورند مسافه های زیاد را پیاده روی کنند که این طی مسافه های طولانی برای دختران خالی از خطر نیست. فرخنده باشنده غوربند در این مورد از مشکلاتش یاد میکند.
خودم از غربند هستم، به خاطر مشکلات که داشتم تا صنف 6 خوانده تانستم و در اوجه مکتب درست نیست، روجه مکتب است مگم را دور است، به خاطر امون نمیتونم که دختر خود به خاطر شرایط خراب به مکتب روان کنم.
بر علاوه مشکلات ناامنی و کمبود مکاتب دخترانه، نبود معلمان زن نیز یکی از مشکلات جدی در روند آموزش و تحصیل دختران در نظام معارف دانسته میشه. هرچند وزارت معارف به کمبود معلمان زن در ولایات اعتراف میکنه، اما بشنویم که آقای حقمل برای حل این معضل چی توضیحات داره.
اولین تهدید بزرگ به خاطر انکشاف هر بخش در افغانستان به خصوص معارف او امنیت است. ما پارسال به تاریخ 10 اوت یک کنکور سراسری معلمی نگرفتیم. برای 700 بستی که ما در کابل ضرورت معلم داشتیم، بیشتر از 4,500 نفر آمدند، شامل مرد و زن آمدند، میخواستند استاد شوند. در عین حالت در این ولایتی که ما ولایت ناامن که ما 200 بست اعلان میکردیم، برش 45 نفر متخصص پیدا نمیشد که مسلکی باشه. در بیامنیتی ها نمیتونم قشر تحصیل کرده بره و به اونجا به خصوص زنا. ما به خاطر حل از این موضوع دارالمعلمین ها را وسیع ساختیم. فعلا ما بالاتر از 300 دارالمعلمین در کل افغانستان داریم، دارالمعلمین های مرکزی و الحاقی ها، و حتی در اکثریت ولسوالی ها اگر یک کسی که دخترشان فارغ صنف 12 میشه و به کابل یا به دیگه ولایت به پانتون یا دارالمعلمین روان نمیکنه، در پهلوی خانه خودشان برشان دارالمعلمین ایجاد کردیم که روان کنن اونجا فارغ صنف 14 که شون بعدن در مکاتب خودشان برشان وظیفه داده میشه. ما در مؤسسات تربیه معلمی خود در حدود 64,000 شاگرد داریم فعلا. با فراغت از اینا انشالله ضرورت برای استادای مسلکی صفر شود. در چند سال گذشته به شمول امسال معاش تشویقی را برای استادای مسلکی که خانم ها بودن مقرر ساختیم تا $1,000 حتی بالاتر از اون امکانات و سهولت های دیگه را برایشان فراهم ساختیم. اما راه حل اصلی و واقعی امو است که ما در خود جامعه، در خود منطقه یک قشر مسلکی را ایجاد بکنیم که هیچ ضرورت به این نداشته باشند که فردا قری خود اعلام کنند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
نیست که در بسیاری حالات برخی از خانواده ها خود به سبب مخالفت های سنتی و مذهبی در نکوهش آموزش دختران عامل عمده ای بودند که این عمل خود حق دسترسی دختران و زنان را به آموزش محدود کرده.
نجیبه، خودم از کوهستان هستم، از جمال آقا. شکر تو تاک بچه دارم، 4-3 دختر اکلا دارم. مکتبشان که بچه کار شامل کردی، مکتب باید بخوانم، بچه هستم، شکر این دیشان خوب شد. دخترها چطور؟ دخترها دیگه نمیمانیم دختر، ما مردم رواج نداریم. دختران پدرش نمون بدخوی هستم، میگه مردم بد نیم، میگه سیاسرات باید در خانه باشه. دختر با مکتب چی؟ کم به خانه ایخ مال مردم، در خانه مردم میره، کم به خانه چی فایده؟
بس چرا تا حالا به مکتب شامل نساختن دارم؟
رواج من هست، نفادر میجازنم.
کاش که میخوندیم تا 15 ساله یک چیز خو یاد میگرفتیم، یک خدر درس بخونیم یارا که یک لاها را بشناسیم، یک از چیزه برا بیا یک خط برا میاره او را بخونیم.
کلاس را نیدم، خود شعر بسیار کم نفر هست که میمانه، بانم تا سن و 6-7 میمانه، بعد از او نختار را خود ازدواج میکنن، باز بعد از اونا نمیتونه که مکتب خونم نمیمانن بخونم.
اما کسانی هم وجود دارند که حق آموزش را از دخترانشان نمیگیرند. خانم باشنده جلال آباد از اینکه خود نتوانسته از تحصیل نماید، مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است. اما وی برای آموزش دخترانش زمینه سازی میکند.
بسیار خوش دارم که اولادم تحصیل یافته باشه، تحصیل کنه. خودم چون شرایط مستعد نبود، نتونستم خواندم، از زندگی خود بسیار رنج میبرم. در شرایط اسلام هم دختر باسواد باشه، هم بچه. دختر اگه مکتب میخونه، سبا روز عروسی میکنه، محتاج نه فامیل خود میشه، نه شوهر خود میشه، خودش میتونه کار کنه، خرج خود و اولاد خود بکشه، در درسای و اشتکای خود توجه کنه، اما اولادش هم ایندیش خوب شه. دخترای خود در مکتب شامل کنم شکل یکی که معلم است، یکی فانتون میخوانه، یکی گکش درس خوانده تا صنف نورم.
چند قبل کشور بریتانیا در حدود 5,000,000 پوند را به هدف آموزش و باسواد ساختن 250,000 دختر افغان در مناطق دوردست کشور بر 3 سال آینده کمک کرد. محمد کبیر حقمل، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف، در مورد چگونگی مصرف او بر تعلیم دختران توضیحات دارد.
انشالله در جریان از این برنامه در حدود 255,000 شاگرد دختر به مکتب جذب خواهد شدن، برشان امکانات تعلیمی فراهم خواهد شد. در پهلوی از اون پروگرامای دیگه داریم به نام جی پی ای اس و پروگرامای مختلفی که از طریق یونسکو و دونرای دیگه برای انداخته شده. همه و همه تمرکز در قسمت اول به این میکنه که کلا قشر مکتب روی افغانستان به مکتب بیا و تران اونا رو بیاریم به مکتب و از مکتب فارغ بسازیم و یک قشر مسلکی اونا هم در کشور به میان بیاریم.
آقای حقمل در کنار کوشش وزارت معارف، همکاری و حمایت مردم به خصوص بزرگان و مسفیدان قوم در ولایات و ولسوالی ها را در باسواد شدن دخترانشان مهم می داند.
رفتن به مریخ، پیشرفت‌های بسیار در ساینس و تکنولوژی، پیشرفت‌های چشمگیر در طبابت، این را نشان می‌ده برای هر کس که مکتب چی هست و ضرورت به او چی است. ما نمی‌خوایم که یک مریض ما برون به پاکستان و یا هم هند و یا هم ایران و یا هم انسان تلف شود، که ما شاهد ازی هستیم مادران بسیار عزیز ما با مریضی‌های ولادی اونا زندگیشان از دست می‌دهند. ما میگیم اگر امیر هم مردم مد نظر بگیره، با ضرورت ازی احساس می‌کنه که دخترانشان به مکاتب بفرستند. دوم این که اگر خودشان با معارف همکاری بکنه، محیط مکتب سالم بکنند، مردمای بعد از محیط مکتب دور نگاه بکنند، هیچ نوع تشویشی از این وجود نداره که یک دختری از خانه خود میبره به مکتب میره. و حداقل کسایی که در سن مکتب هستند، این حق خدادادشان نگیرن چه دختر است و چه بچه.
گفتنی است افغانستان کشور است که کمترین امکانات آموزشی و کمترین بودجه تعلیمی و تحصیلی را نسبت به کشورهای دیگر به خصوص در بخش دختران دارد. اما برای حل این مشکلات به شمول مراجع زیربط دولتی، جامعه جهانی نیز هم دست است. اما فکر می شود خانواده ها نیز در محدود نساختن زمینه تحصیل برای دخترانشان مکلفند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
رادیو